الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در تصویر قطع صفتی موضوعی بود، یعنی قطع موضوعی که به عنوان کونی صفتاً در موضوع اخذ میشه، در موضوع حکم، که آیا این قابل تصور هست یا نیست. اشکال هم در مسئله این است که با توجه به این که قطع ذاتاً کاشفه و طریقه و طریقیت برای او ذاتی است، چگونه میتوان از این امر ذاتی او را منسلخ نمود و به عنوان کونی صفتاً در موضوع حکم اخذ بشه. اشکال اینجا بود که مرحوم آخوند آمدن توجیه کردند و بیانی برای تفسیر قطع صفتی مأخوذ در موضوع حکم بیان کردند، که عبارتشون این بود که لأن القطع لما کان من الصفات الحقیقیت ذات الاضافه ولذا کان العلم نورا لنفسی و نورا لغیره صحه. چون چنین است میتوان گاهی، یعنی میتوان به لحاظ کونی کاشفن در موضوع حکم اخذ بشه، میتوان او رو به لحاظ کونی نسبتاً در موضوع حکم اخذ کرد. گفتیم استاد شهید از عبارت آخوند میفهمد که دو وجه مرحوم آخوند برای توجیه صفتی بودن قطع موضوع در قطع مأخوذ در موضوع حکم بیان میکنند، که وجه اولش این است که چون علم از صفات حقیقی ذات الاضافه است، لذا چون صفت حقیقی است، صفتی است که ما به ازای خارجی در خود نفس انسان دارد، به این لحاظ به عنوان صفت می شود لحاظ میشه. چون مضاف به یه امری است ما برای خودش، به اون لحاظ میتونه به عنوان طریقی اخذ بشه. این جواب اول بود، یعنی طبق تحلیل های سطح که این دو تا رو دو جواب دانست. بعد جواب دومشون رو هم که العلم نور لنفسه و نور لغیره، این جواب دومی رو، این جواب رو جواب دوم می شمارد مرحوم آقای سعد رضوان الله تعالی، که در جواب اول ایشون اشکال گرفتن، ما اشکال آقای سعد رو رد کردیم. اشکالشون این بود که این هر صفت که میگید صفت حقیقی ذات الاضافه است، اگر اضافه به معلوم به ذات باشد که اصلا دوتا نیستن تا بشود دو حیثیت برش تصور کرد. اگر مراد اضافه به معلوم بالعرض باشه، این فقط در قطع مطابق با واقع قابل تصور هست. اوست که ما به ازای خارجی دارد، اوست که ما به ازای واقعی دارد، الا قطع غیر مطابق با واقع که ما به ازا ندارد تا اضافه به اون باشد. ما جواب دادیم که مراد قطع اون قطعی که در موضوع حکمی اخذ میشه قطع مکلفه، قطع مخاطب به حکمه، و برای مکلف همیشه قطعش قطع مطابق با واقع. میگه قطعش مطابق با واقع نباشه که اصلا قطع نیست برای او، پس او همیشه قطعش مطابق با واقع در نظر خودش. چون چنینه میشود این قطعی به لحاظ خودش رو بلاش دو جهت در نظر گرفت. این اشکالی بود که ما به بیان استاد شهید وارد کرد. این از پاسخ اولی است که مرحوم آخوند بر اشکال ارائه میده به بیان مرحوم آیسه. اما جواب دوم مرحوم آخوند بنابر تحلیل مرحوم آیسد زمان این است که العلم نور لنفسه و نور لغیره. میفهمد که این جواب دوم است، و در تبیین این جواب دوم استاد بزرگوار ما جناب آقای حائری چنین میفرمایند در تقریر بحث آقای صدر: ان العلم كما اشتهر عند الفلاسفه نور في نفسه ونور لغيره، هم نير است و هم منير، منير دیگری. فالعلم له جنبتان نوريتان، دو جنبه نوری دارد، نوريه ذاتيه که في ذاته نور است، و نوريه لغيره که دیگری رو روشن میکند و منیر غیر است. خب چون این دو جنبه رو دارد فتارتن یعخذ موضوعا به لحاظ نوریته الاولا، این علم صفتی میشه به لحاظ این که نور لذاتهی، علمی که به لحاظ کونه نور لذاتهی در موضوع حکم اخذ میشه همان است که ما ازش بشی به علم صفتی موضوعی تعبیر میکنیم یا قطع صفتی. و اخرى به لحاظ نوریته الثانیه، که نوریت غیرهی بود، که این اخذ قطع است در موضوع به لحاظ کاشفیت و طریقیتش. و اخرى به لحاظ نوریت الثانیه، فالاول هو الموضوعی و صفتی، که مأخوذ باشد به لحاظ نوریتی نفسه، و الثانی که به لحاظ نوریتی غیرهی باشد هو الموضوعی و طریقی. بنابراین به این شکل مرحوم آخوند تصویر می کند امکان اخذ قطع رو در موضوع حکم، همگاهی به لحاظ کونی صفتن، همگاهی به لحاظ کونی طریقن. البته با بیان مرحوم استاد شهید آقای صدر رضوان الله تعالی. بعد اینکه استاد شهید این وجه دوم رو از کلام آخوند میکشه بیرون، بعد درش ایراد میگیره، اشکال برش وارد میکنه. حاصل اشکال مرحوم آقای صدر دو مقدمه دارد که اول این دو مقدمه رو باید متوجه بود تا برسیم به اشکالش. مقدمه اول این که مراد از این که علم نورون لنفسهی چیست، این که فلاسفه میگوند العلم نورون لنفسه، میفهمد که مراد این که علم نور است لنفسهی، یعنی علم در ذهن که حاضر میشه به واسطه یه صورت حاضر نمیشه، خودش حاضر میشه. ما اشیاء رو که در ذهنمون حاضر میکنیم، به هر شیئی ما علم پیدا کنیم، از طریق حضور صورت و اون در ذهن علم پیدا میکنیم. علم به اشیاء، علم به شجر، علم به قمر، علم به کوه، علم به انسانها، صورت اینها رو در ذهن حاضر میکنیم، خودشون که نمیان توی ذهنم. اما وقتی میخوایم بگیم علم در ذهنمون حاضره، دیگه حضور علم در ذهن ما به وسیله صورت العلم نیست، بلکه به وسیله خود علم. پس العلم نور لنفس، خودش نور است. برای اینکه نورانی بشود نیاز به واسطه ندارد، خودش به نفس نورانی است. خودش به نفس نورانی است، خودش حاضر است در ذهن ما، برخلاف اشیاء دیگر که وقتی میخوان حضور در ذهن ما پیدا کنند به واسطه صورت علمی در ذهن ما حضور پیدا کنند. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که بس بنابراین چه در مقدمه اول گفتیم، علم به علم تعلق نمیره دیگه، یعنی حضور علم در ذهن ما با علم دیگری که بهش تعلق بگیرد نیست، خودش در ذهن ما حاضر میشه. زیرا اگر گفتیم علم حاضر در نفس است، نه یعنی به این معنی است که یه علمی به این علم تعلق گرفته، چون علم به این علم تعلق گرفته حاضر در نفس شده، نه خودش حاضر در نفس. این معنای نوریت علم است نفسی. حالا این که مقدمه، این دو مقدمه که روشن شد، ایشون بر این پاسخ مرحوم آخوند به این بیان ایراد میگیره. میفرماید بنابراین که علم وقتی حاضر میشه در نفس، خودش حاضر میشه و حضور است به واسطه صورت نیست. این چنین علمیه. اگر ما بخوایم صفت کاشفیت رو از او بگیریم، یعنی بدون لحاظ صفت کاشفیت بهش نگاه کنیم، نمیتونیم بهش اشاره کنیم مگر اینکه با یک عنوان خیلی کلی بهش اشاره کنیم. اون عنوان کلی چیه؟ ما هو حاضر لدى النفس. با این عنوان کلی میتونیم بهش اشاره کنیم، چون اگر ما بخوایم این صفت رو، صفت کونی طریقاً رو کونی از بهش بگیریم، دیگه هیچی برش نمیمونه، چون چیزی غیر از این نیست. اگر ما بخوایم بهش اشاره کنیم، تا در موضوع یک حکمی عقدش کنیم باید به چه عنوان عقدش کنیم در موضوع حکم؟ چجوری بهش نگاه کنیم؟ چجوری بهش اشاره کنیم؟ با یک عنوان کلی ما هو حاضر لدى النفس. اگه این عنوان کلی رو بگیریم، این عنوان کلی بر همه چی منطبق میشه؟ بر همه اون چیزهایی که در نفس حاضرن، بر حب و بغض و ظن و شک و همه اینها ما هو حاضر لدى النفس. نه علم نیست دیگه، نه دیگه، نه شک دیگه، شک علم نیست دیگه. میدونم ما که میخوام در موضوع حکم چی رو اخذ کنیم، ما که نمیخوام در موضوع حکم شک و ظن رو اخذ کنیم، ما که نمیخوام در موضوع حکم حب و بغض رو اخذ کنیم، ما میخوام علم رو اخذ کنیم. هر سر همینه که این وقت این با اخذ در موضوع سازگار نیست. یعنی اگر شما بیایید علم را بخواید در موضوع حکم دیگری اخذ کنید ولی با سلب صفت صفت کاشفیتش، یعنی با عدم توجه به صفت طریقیت و کاشفیتش، دیگه هیچ چورش نمیمونه که بخواید با اون بهش اشاره کنید تو اون در موضوع حکم خودتون عقدش کنید. خب بخواید اشاره بکنید بهش تو در موضوع حکم خودتون عقدش کنید، با چی اشاره؟ با چه چیزی اشاره؟ یه عنوانی میخواد دیگه، عنوانی نمیمونه غیر از عنوان ما هو فی النفس. این عنوان ما هو فی النفس نخ منطبق بر همه اون چه ما هو فی النفس هست میشه، مصادیقش اونا هم میشه، اونا هم مصداقش میشه. اون این با فرض بحث ما منافات داره، یعنی خلف فرض ما میگیم اون چه در موضوع حکم عقد میشه خصوص قطعه، نه ما هو فی النفس به طور کلی. حالا خلاص اون علمی که عقد در موضوع میشد به عنوان مطلق ما هو فی النفس نیست، بلکه خصوص چیز این حالت معین است. این حالت معین غیر از کاشفیت و غیر از طریقیت چیزی نیست. ولذا این شکل از توجیه که ما بیایم بگیم العلم نور لنفسه و نور لغیره، و نخ به لحاظ کونی نور لنفسه میشود قطع صفتی، به لحاظ کونی نور لغیره میشه قطع، میشه بله قطع طریقی، این تقسیم به این شکل توجیه نمی کند این دو نوع اخذ قطع را در موضوع حکم. این اشکال آقای صدر است رضوان الله تعالی. ما این اشکال آقای صدر را وارد نمی دانیم و دفاع می کنیم از حرف مرحوم آخوند، این دفاعی که ما از مرحوم آخوند کردیم در مباحث معنای حرفی. در مباحث معنای حرفی مرحوم آخوند یه حرفی دارن که خیلی ها به حرف ایشون اعتراض کردن، گفتن از این حرف بعیده از مرحوم آخوند صادر بشه یا معقول نیست، تصور نمیشه. که اونجا ایشون میفرماید که معانی حرفیه و معانی اسمیه متحدن در ذات ولی اختلافشون در لحاظ. ما به لحاظ یک معناست، معنای واحده. وقتی این لحاظ رو استقلالا بهش نگاه کنیم میشه معنای اسمی، آلتن که بهش نگاه کنیم میشه معنای حرف. مثل ابتدا، ابتدا رو شما یک ابتدا تو یک معناست، این رو اگر به استقلالی نگاه کنید میشه معنای اسمی. اگر ابتدا رو به لحاظ کنی آلتن یا فانیان در طرف یا در طرفین لحاظ کنی میشه معنای حرف. خیلی باش اشکال دیدن به این حرف که آخی یعنی چه؟ ما بلوجدان احساس میکنیم که معنای حرفی با معنای اسمی اصلا متفاوته، اینا میگید یه معنا اصلا لحاظ جون اختلاف میشه. خیلی هم در تفسیر برای یا پیدا کردن توجیهی برای فرمایش آخوند مونده قابل توجیه است. در اونجا ما گفتیم نه اتفاقا حرف درستی است، منتها به این توجیهی که ما داریم، این توجیه رو ما کردیم در بیان خود آخوند به این شکل نیامد. و اون مطلب مهم معقول ثانی و اصولی است. ما اونجا گفتیم از اینجا ما به یک مطلب جدیدی پی میبریم که ما یک معقول ثانی نوع سومی داریم در کنار معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی که ملاکش در ثانی بودن متفاوت بر با ملاک در ثانی بودن معقول در منطق یا ثانی بودن معقول در فلسفه. ملاک ثانی بودن معقول در منطق این است که معقول درجه دوست، یعنی معقول عارض بر یک معقول، معقول اول ما مثلا انسان کلی، هر کلی که ما در ذهن میاریم، این کلیات امور معقوله هستند به خلاف محسوسات. ما حس که میکنیم شیئی رو میبینیم یا احساس، این ما محسوس ما امر جزئی است. وقتی میام از این محسوساتی کلی انتزاع میکنیم چی میشه؟ میشه یک معقول. مفهوم انسان رو انتزاع میکنیم از چی؟ از زید و عمر و بکر و اینا. این مفهوم انسان میشه چی؟ میشه کلی. اون وقت میایم این انسان رو که شد کلی، میایم میگیم این انسان کلی است، وصف کلیت رو بهش میدیم. یا میگیم این انسان نوع است، یا مثلا به حیوان میگیم جنس است، یا میگیم به ناطق میگیم فصل است، یا حتی به صورت زید، به صورت خاصه این زیدی که در ذهن ما میاد، به این صورت خاصه میگیم جزئی است. اینا معقولات ثانیه هستن. منتها معقولات ثانیه به لحاظ چی؟ به لحاظ منطق. چرا؟ چون معقول دومن. یعنی اول ما یه معقولی باید داشته باشیم تو ذهنمون، این معقولی که تو ذهن است رو میایم چیکار میکنیم؟ میایم به وصف کلیت یا به وصف جزئیت یا به وصف ناطقیت، یعنی فصلیت یا نوعیت یا جنسیت توصیف میکنیم. اینا میشن چی؟ میشن مفاهیم کلیه معقول ثانیه منطق. این ملاک معقول ثانیه در منطق. ملاک معقول ثانیه در فلسفه چیز دیگری است. در فلسفه میگن ما این صورتی که توی ذهن، این صورت کلیه‌ای که تو ذهن ما میاد، دو جور ما صورت کلیه تو ذهنمون هست. یه صورت کلیه تو ذهن میاد که وقتی میخوایم حملش کنیم بر موضوعش، وقتی حمل میشود بر موضوع، مثل فرض کنید که الانسانو، مثلا فرض کنید که ماشین، الانسان ضاحک، اینجور کلیاتی که بر خود انسان حمل میشه. وقتی حمل میکنیم در موجه، هم وصفش، یعنی هم عروضش، هم اتصاف به اون، هم عروض به اون خارجی است. اگر گفتیم الانسانو ابیض مثلا توصیف، خب این ابیض عروض بیاض در بر انسان در کجا اتفاق میفته؟ در خارج اتفاق میفته. اون انسانی هم که متصف به وصف ابیض میشه کدوم انسانه؟ اونم انسان خارجی است، انسان ذهنی که ابیض و اسود نداره. هم عروض خارجی است، هم چی؟ هم اتصاف خارجی. یه جور کلی است که عروضش بر موضوعش خارجی است، اتصاف موضوعش به اون هم چیه؟ هم خارجی است. وقتی میگم الانسان و ابیض، هم عروض بیاض بر انسان، عروض در خارجه، چون ذهن ما، یعنی انسان ذهنی ما که بیاض برش عارض نمیشه، عروض بیاض کجاست؟ بر انسان خارجی. این از طرف عروض. اتصاف چطور؟ حالا اون انسانی که متصف به ابیض میشه کدوم انسانه؟ انسانیست که در ذهن ماست، اون متصف به ابیض میشه. انسان ذهنی ما، این صورت انسانی یک در ذهن ما است که اتصاب بیاض و ثبات پیدا نمی کنه. انسان خارجی است که متصاب به بیاض میشه. اینا معقولات اولی اولا هست که هم عروضشون خارجی است، هم اتصاب به اونها چیه؟ خارجی است. اینا معقولات اولا هست طبق اصطلاح فلسفه. یه چیزهایی داریم که معقول ثانی هست. در معقول ثانی، عروض این معقول ثانی بر موضوعش ذهنی است، اما اتصاف خارجی است. مثلا میگیم الانسان ممکنه. خب اون انسانی که ممکنه است، یعنی انسانی که به امکان اتصاف پیدا میکنه، متصف میشه، اون انسان خارجیه که ما میگیم ممکن الوجوده. اتصاف به امکان الوجود اتصافی است که بر کی عارض میشه؟ بر خود انسان خارجی. اوز که ممکن الوجود. وقتی میگم الانسان ممکن الوجود، مرادمون که صورت الانسان که نیست که در ذهن است، بلکه مرادمون چیه؟ انسان خارجی است. بس امکان، اتصاف به این امکان میشد خارجی. اما عروض امکان بر انسان، بر صورت انسان عارض میشه، چون در خارج ما دو چیز نداریم، یک انسان، یک امکانی که بر انسان عارض. امکان مثل بیاض نیست در خارج عارض بشود بر انسان. انسان امکان یک صفت اضافی بر خود انسان نیست در خارج. ما در خارج غیر از انسان چیزی نداریم. وقتی انسان ممکنون، امکان در خارج عارض بر انسان نمیشه، بلکه امکان در کجا عارض بر انسان میشه؟ در ذهن. یعنی انسان ذهنی است که موضوع حمل ممکنون قرار میگیرد. موضوع حمل، وقتی میگیم ممکنون، این ممکن حمل بر چی میشه؟ بر انسان ذهنی میشه. اما اتصاف به این امکان از آن کیست؟ از اون انسان خارج است. این به معقول ثانی فلسفی. ملاک در معقول ثانی فلسفی که مفاهیم انتزاعی هم به اون گفته میشه، ملاک چیست؟ ملاک اتصاف خارجی باشه اما عروض ذهنی باشه. یه چیز دیگری داریم، یه معقول ثانی داریم که این مطرح نشده در بین آقایون اطلاقاً، ولی از ویژگی‌های اصولیون است. و اون معقول ثانی اصولی، ملاک در معقول ثانی اصولی لحاظ ثانی است. لحاظ ثانی، لحاظ دوم. چطور؟ بریم از معانی حرفی شروع کنیم تا معلوم بشه چیه مقصود ما از لحاظ ثانی. ما وقتی مفهوم ابتدا رو که تصور میکنیم، میگیم زیدون، جا زیدون من المدرسه، من مفهوم ابتدایی که الان در این جمله تصور میکنه، که یک مفهومی است که فانی در بین مدرسه و زید و مجیعه. یعنی اگر این اطراف من رو بگیرید ازش دیگه چیزی نمیمونه به عنوان ابتدا. در این لحاظ که میگیم جا زیدون من المدرسه، این معنایی که الان من اینجا داره، این فانی در طرفین است یا فانی در اطراف مفهوم ابتدا است. با این لحاظ که نگاه میکنیم به من، همون لحاظ اولیه ای ماست. میگیم زیدون جا از من المدرسه، میگیم الکتاب و علل مثلا من داده، میگیم نمیدونم زیدون فی المسجد، زیدون فی الدار. این نگاه اولیه ای که ما میکنیم به این معنایی که فی داره یا معنایی که من داره، این نگاه اولیه ما نگاهی است که با این نگاه فی فانی در طرفه. این همون نگاه معنی حرفی است. اینجا فی معنای حرفی است اصلا، چون معنی حرفی است لذاست که ما نمیتونیم بهش نگاه استقلالی کنیم، بلکه نگاه ما به فی اینجا نگاه عالیه، نگاه فانی در طرفه و اطراف. حالا اگر آمدیم ما یه نگاه دومی به این فی انداختیم یا به این من انداختیم، یعنی دیگه اینجا میایم به خود این فی نگاه میکنیم. قبلا ما به فی نگاه نمیکردیم، به خودش، به این ربطی که فی به مفاهیم طرفین خودش میدهد نگاه میکردیم. حالا میایم به خود فی نگاه میکنیم، میگیم این فی، این فی غیر از منه. معنی که تو فی هست با معنی که در من هست متفاوته. این ابتدا رو میرسونه، این ظرفیت رو میفهمونه، این معنای معنی با معنی علاک استعلا، این متفاوته. این چه شد؟ نگاه دوم. تو این نگاه دوم معنا اسمیه. لازم میگم چیکار میگیم؟ میگم موضوعش قبل میگیم مثلا میگیم معنای فی ظرفیتون و هی تختلف عن معنی چی؟ عن معنی الابتداء. اینجا دیگه این ابتداء و ظرفیتی که اینجا بهش نگاه کردیم دیگه حرف نیست، این اسمه. میگیم از ظرفیه، میگیم از ابتداء، میگیم از استعلاء، نه دیگه اسمه. این معنی اسمی شد. همون معنای حرفی با نگاه دوم چی شد؟ معنای اسمی شد. گفتیم اینه مقصود من هو آخون، حرف درستی هم هست، حرفت بسیار دقیقی است و با پای گذار این مفهوم خاص، یعنی این معقول ثانی اصولی، این پای گذارش مرحوم آخون البته بهش تصریح نکرده، عبارتش خیلی مجمله. ما این رو از حرفهای آخون کشیدیم بیرون، گفتیم عجب، آخون داره به یک مفهوم جدیدی اشاره میکنه. با مفهوم معقول ثانی است، معقول ثانی متأ اصولی. این نوع از معقول ثانی، معقول ثانی مخصوص اصولیونه که میگه معقول معنای معقول ثانی معنی نگاه دوم و لحاظ ثانی است. چون ذهن میتونه خودش بیاد به خودش نگاه کنه، یعنی میتونه ذهن انسان طوریه که یه صورت ذهنی که تو ذهنش پیدا شد میتونه بعد بیاد به همین صورت با نگاه دوم نگاه کنه. اون نگاه دوم میشه چی؟ میشه نگاه معقول ثانی بوده. میام اینجا در مسئله قطع و حرف آخوند در اینجا که میگه نورون لنفسیهی و نورون لغیره، این همین حرف اینجا داده میشه. علم رو اگر ما نگاه علم که میاد توی ذهن ما با اون نگاه اولی چیه؟ با اون نگاه اولی این علم طریق محض، هیچ جهت غیر از طریقیت توش نیست. اما اگر ما آمدیم به خود این علم بخوام بیا با نگاه دیگری نگاه با نگاه بالاتر نگاه کنیم به این علم، یعنی با نگاه معقول ثانی و اصولی بهش نگاه کنیم، با لحاظ دومون بهش نگاه کنیم، ببینیم تو این علم دو جهت هست، یکی از اون جهت که صفت نفس هست، یکی از اون جهت که چی؟ که کاشف از ماوراء خودش. اینجا کاملا قابل تصوره این معنا. این از مقصود مرحوم آخوند که وقتی ما میام با یک لحاظ بالاتر به علم نگاه میکنیم، با یک لحاظ نه اون لحاظ اولی. بله این فرمایش استاد و اشکالش مبتنی بر چیه؟ برای این است که ما همون با همون نگاه اولی به قطع نگاه کنیم که ایشون میگه که با اون نگاه اولی قطع غیر از طریقت چیزی نیست. شما اگه طریق از گرفتی چیزی نمونه دیگه، هیچ چیزی نمونه. با چی میخوای بهش اشاره کنی؟ نه درست منتها نه، مرحوم آخوند مطلب دیگری میفرماند. میفرماند که اون نگاه نگاه اولی است، اون لحاظ لحاظ معقول اولی و اصولی است. ما میتوانیم بیاییم به علم با نگاه بالاتر نگاه کنیم، خود علم رو ملحوظ قرار بدیم، نه بشه بد لحاظ، نه خودش بشه ملحوظ، ملحوظ یک لحاظ بالاتر. وقتی از بالاتر میایم به علم نگاه میکنیم، میایم علم خودمون رو و اشیاء بهش نگاه مستقل میکنیم، میگیم این علمی که ما به اشیاء داریم این از یک جهت کیف نفسانیه، میشه علم صفتی. از یک جهت کشف از ماورای خودش هست، میشه علم تنی. اون وقت میتواند حاکم علم رو به این لحاظ، به لحاظ کونی صفتن، به لحاظ کونی کیف نفسانی در موضوع حکم خودش عرض کنه، میتونه به لحاظ کونی کشفن و طریقا الی ماورایی در موضوع خودش خود موضوع خودش عرض کنه. معرفه معقولی؟
شما تو این جواب استاد از دو تا بحث فلسفی استفاده کردید، یکی بحث همون معقول ثانی، یکی هم بحث پاسخ به اشکال وجود ذهنی که مبدعش صدرا بود. یکیش میگه با که این صورت هم به اشکال ذهنی نگاه میکنی و به صورت هم به اولی، در این صورتی که یه بار حاکی از غیر است، حاکی از خارج است، یک بار هم به صورت یک کیف نفسانی، به صورت یک حقیقت ذهنی درون ذهن است. یک بار ما به وجود ذهنی به صورت آینه نگاه میکنیم، یه بار به خودش نگاه میکنیم به صورت کیف نفسانی هستش.
ما معتقدیم این حرفی که ما میزیم در اصول غیر از حرف حمله اولی و حمله شایه، یعنی حمله اولی و حمله شایه، حالا چون چند تفسیر به حمله اولی و حمله شایه هست، حالا این تفسیر شایه، تفسیر معمول از حمله اولی که شما هر چیزی رو که تصور میکنید به حمله اولی که بهش نگاه کنید به ماهو مفهوم بهش نگاه میکنید، به حمله شایه که بهش به ماهو موجود خارجی بهش نگاه میکنید، لذا حمله شایهش حتی بر خود صورت ذهنیش حمله شایه صدق میشه. یعنی خود صورت ذهنیش این به لحاظ حمله شایه میشه بهش کرد، چون به لحاظ انه موجود فی الخارج، نه به لحاظ کنی مفهوم.
میشه کیف نفسانی.
میشه کیف نفسانی، یعنی این یه جور حمله شایه، یه جور حمله شایه شون است که نه به لحاظ کنی کاجون از خارج مصداق خارجیش، اون حمله شایه.
اینجا میشه حمله اول به این معنی که حمله اولی میشه این حاکی از غیر بودن، حمله شایه میشه یک وجودی در ذهن بودن، میشه کیف نفسانی.
این یه معنی حمله شایعه، این یه معنی حمله شایعه، یه معنی دیگه حمله شایعه هست. میگید انسان به حمله شایعه کیه؟ اون انسان خارجیه. اینجا دیگه بحث انسان ذهنی نیست.
ولی صدرا از این معنی اولی که
شما، نه اگر نه اون که میگه حمله شایعه ای که مرحوم ملا صدرا میگه در غالب موارد، البته گاهی بر اون معنای دیگر تطبیقش میکنه، اما غالب موارد حمله شایعهش حمله شایعه به لحاظ چی؟ به لحاظ خارجه. اصلا این طوریست که میاد و اگر حمله شایعه به لحاظ اول رو فقط شما در نظر بگیرید، مسئله تضاد در محمولات رو نمیشه حل کنید. یعنی هست اینجا این حمله اولی و حمله چایی برای حل مشکل تضاد. میگه شما میاد میگید که الماء بارد، یا میگید همین الماء بارد. خب الماء هم بارد میشه هم الماء حار، ماء حار هم ماء بارد. اگر این مائی که حار است و بارد، پس ما هم حار هم بارد. خب اینجا حلش این است که میگه اون مائی که میگید حار است و گاهی بارد است، اون ماء خارجی است. اون مائی که تو ذهن است، این ماء نه حار است نه بارد. اینجاش حمله اولی و حمله شایعه که میخواد میگه شما بین مفهوم ما با واقع خارجی ما آمدید اشتباه کردید، و اون چه وصف اون موجود خارجی است، حمله شون بر چی؟ بر مفهوم ذهنی. نخ اینجا یعنی شما منو اجتماع ضده. اصلا حرف حمله اولی و حمله شایعه که مولانا داره مطرح میکنه برای چیه؟ برای حل مشکل وجود ذهنیه. مشکل وجود ذهنی چیه؟ مشکل وجود ذهنی مشکل تضاد نیست که اطلاق که میگن وجود ذهنی مشکلی. این با این شکل از حمل شایع حل میشه که مدل از حمل شایع چی؟ یعنی حمل وجود بر مفهوم به لحاظ چی؟ به لحاظ وجود خارجی. این میشه حمل شایع. حمل وجود بر مفهوم به لحاظ کونهی مفهوم ذهنی میشه حمل اولی. این یک حرفه، این غیر حرفی است که ما اینجا در اصول میزنیم.
حالا همین تطور جان بعد بحث قطع، یه موقعی این قطع قراره که حاکی از خارج باشه میشه طریق، یه موقعی به ما هو و علمون به ما هو و وصفون حالتون لنفس در نظر.
اینم حمله شایعه، اینم حمله شایعه.
باشه حمله شایعه باشه،
پس حمله اولی نیست.
اولش میشه اون اولی که عرض
کردم. نه اونم حمله شایعه، اونم حمله شایعه.
به ما هو و حاکن عن الخارج میشه اول، یعنی حمله اول. به ما هو و یه کیفیتی در نفس میشه حمله شایعه.
نه
یه وجودیه
به ما هو و نه به ما هو و اگر حمله شایعه نباشد که کاشف از خارج نخواهد شد. مفهوم علم که کاشف نیست، خود علم کاشفه. دقت کنید، مفهوم علم کشف از خارج میکنه یا خود علم کشف از خارج میکنه؟ خود علم کشف از خارج. یعنی علم به حمل شایع به تعبیر مولانا صدر، علم به حمل شایع کشف از طریقیت داره. هم علم، هم علم صفتیش علم به حمل شایع، هم علم طریقیش علم به حمل شایع. لذا میگیم اون راه حل حمل اول و حمل شایع اینجا جاری نیست. این حرف دیگری است، این حرفی که آخوند میزنه. این مسئله معقول اولی و معقول ثانی کاملا حرف دیگریه، غیر از حرف حمل اولی و حمل شایعی است که مولانا صدر در فلسفه زبان حرف درست. اون حرف خیلی دقیق و درستی، اما این چیز دیگه دی. این مخصوص اصولیونه. لذا ما ازش تعبیر کردیم به چی؟ به معقول ثانی اصولی.
این همانی هست
دیگه،
وقتی
طریق نه بخوام بگیم این همانی نیست.
من هست همان واقع است.
خیلی خوب،
این همانی
تشکیل عیب نداره. این همانی که ما منکر نیستیم، ما میخوام بگیم
هر جا این همانی باشه میشه همون حمله اولی. هر جا خودش رو نگاه میکنیم به ما و وجودون میشه حمله شایعه. باشه، تو ذهن این همانی صورت میگیره دیگه. میگه آنچه که در ذهن من هست همان خارج است، میشه این همانی.
ارتباطش با حمله اولی چیه؟
همون دیگه، میشه حمله اولی.
نه، شما یک خلطی که اینجا میشه غالبا میخواد انجام میگه، خلط حمل وجود بر شیء وقتی میگه، یا حمل شیعی بر شیء. ما که میگیم حمل اولی و حمل شیء، حمل وجود بر شیء، یعنی میگیم از شیء موجودن. میگه از شیء موجود، آیا شیء موجود به حمل اولی یا از شیء موجود به حمل ثانی؟ اما اگر بیاد اینجا بگید که نه، میگید الشیء بارد، الشیء حار، اون یه حرف دیگری است، اون یه شکل دیگه از حمله اولی و حمله شایعه میپذیره. حرف ما این است که اینجا که ما میایم میگیم القطع، قطع رو که میگیم، این قطع رو به ما هو قطع القطع موجودن در نظر میگیم. این قطع که در ذهن موجوده، این قطعی که در ذهن موجوده ما با دو لحاظ بهش نگاه میکنیم. این قطعی که در ذهن موجوده قطع به حمله شایعه در اصطلاح ملا صدرا، نه قطع به حمله اولی، چون اگه قطع به حمله اولی یعنی میشه مفهوم القطع. ما بحث در مفهوم القطع نمی کنیم، در واقع القطع می کنیم. همین واقع القطع رو ما میان میگیم به دو لحاظ میشه بهش نگاه کرد، یکی به لحاظ اولی، یکی به لحاظ دو ثانوی، یعنی به لحاظ اللحاظ، یکی به لحاظ اولی که اون لحاظ اولی ما به لحاظ تک توجه نداریم، به خودش چه توجه داریم، یکی با یک لحاظ دوم که میایم در این لحاظ دوم به خود لحاظ توجه میکنیم. و این حرف جدیدی است و این حرف، این مطلبی که ما عرض کردیم که معقول ثانی و اصولی است، بسیاری از مشکلات ذهنی رو حل میکنه، از مشکلات ذهنی که در فلسفه و منطق حل نشده و در اصول حل شده این مشکل. ولذا حرف آخوند رو هم چون بعضی ها متوجه نشدند، چون با این حل آشنا نبودند، لذا حرف مستغربی دانستند که یعنی چه، هم معنای حرفی معنای اسمی هر دو یک معنا هستند، اختلاف به لحاظه هر من مراجعه کنیم چی تفسیرها و چی خیلی مرحوم مظفر زحمت کشیده این رو درستش کنه، نتونسته درستش کنه.
روح آخوند هم خبر نداره که معقول ثانی و اصولی رو.
آره یعنی نه، البته ما میگیم اون چه تو ته ذهن آخوند بوده این حرف بوده، حالا ولی نتونست
علمی بیانش میکنی، من متوجه شدم بله منظور آخوند واقعا همینه، اما این بیانی که هست دارید میگید بر اساس سیر منطق و فلسفه است، بعید میدونم آخوند یه همچین اصطلاحی که معقول ثانی فلسفه اصولی.
نه این اصطلاح آخوند نیست.
نه
این اصطلاح رو برای اولین بار خود ما داریم به کار میبریم، همچه معقولی که منان معقول ثانی اصولی باشه در اصول ما نداریم، مطرح نکردن، لکن ما میگیم تو به اصطلاح عمق ذهن مرحوم آخون این بوده، گرچه درست بیان نشده یه طوری بیان شده که منچه اشکالاتی شده، و این حرف درستیست به نظر ما، حرف دقیقیست. صلی الله علی محمد و علی محمد.